بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
نظر به این که بنا شد این جلسه به لحاظ پایان مباحثی که داشتیم این جلسه آخر باشد، به این معنا که امسال پایان پیدا کرده و اگر خداوند متعال عنایت بفرماید در سالهای بعد بحث رو از ابتدای مبحث سنت و حجیت خبر که از مباحث مهم هست شروع بکنیم. به ذهن قاصر آمد که در این جلسه چند تا حدیث بخوانیم تا تذکاری باشد ابتداءً برای خود حقیر و همچنین عزیزان. گاهی اوقات قفلت طوری به سراغ ماها می آید که خودمون رو فراموش میکنیم کی هستیم، برای چی داریم زندگی میکنیم، برای چی به سمت طلبگی آمدیم، چطور شد که آمدیم، در حالی که توجه به این مسائل باعث می شود که انسان در مسیری که باید شاید قرار بگیره و ادامه راه بده. اونطور که از آیات و روایات برمی آید و شما خودتون الحمدلله اکثرا از اساتید هستید، فضلا هستید و بهتر از ما می فهمید، اونطور که از آیات و روایات و به خصوص از آیات قرآن استفاده می شود، تمام فلسفه وجودی ما بشر در این دنیا این است که چند سباهی رو در مسیر عبادت خدا اونگونه که وسائط بین ما و خدا خبر می دهن طی مسیر کنیم و به سعادت الهی برسیم و به اون مقامی برسیم که محبوب حضرت حق تعالی است. تمام قرار زارن اینطور که ما استفاده میکنیم همینه. سلام علیکم. و این قرار هم در ذیل دو چیز محقق میشه، یکی ایمان و دیگر عمل صالح. یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات، من اکثر جایی هم که در قرآن آمنو رو میاره بلا فاصل عمل و صالحات رو میاره. این که کسی عمل صالح انجام بده بدون ایمان، شاید خداوند متعال از باب تفضل به اون شخص اجر بده، اما تفضل دیگه بیش از تفضل نیست. اما اگر عمل بر اساس ایمان استوار باشه، خداوند متعال اجر رو طلبکار میبینه، بحث تفضل نیست. یعنی خودش میگه اجرش هست، مزدش هست و من باید این اجر و مزد رو بدهم. با به عکس قضیه هم اگر ایمان باشد ولی عمل صالح نباشه، اگرچه اون نور ایمان در مجموع برای انسان مفیده که او را از کفر فاصله بدهد، اما در این حال اون عبادتی که فلسفه خلقت ما بشر هست به مجرد ایمان محقق نمیشه. یکی از آسیب‌هایی که امروز گروه‌های مختلف جامعه هم گرفتار اون هستن، فرق نمی‌کنه بازارش گرفتار، معلمش گرفتار، روحانی و آخوندش گرفتار، سپاهیش گرفتار، صاحبان منصبش گرفتارن، نظامی و غیر نظامیش گرفتارن، هستن در همه اقشار داریم افرادی که گرفتار هستن. اینه که در بین تمام ماها یک گروهی وجود دارن به نام معارون، معارون آریه گیرندگان، و در روایات ما هم یک بابی به نام باب المعارین باز شده، باب آریه گیرندگان. مقصود از معارین اونطور که در روایات ما وارد شده است این است که شخص دین رو به آریه بگیرد، هر جا این دین براش مفید بود نگهش دار، مؤمن بشه، هر جا احساس کرد که مفید نیست بگذاره کنار بشه چی؟ کفر. در روایت از امام صادق علیه السلام دارد ان العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، بعضی از عباد این طورن، صبح مؤمنه بعد از ظهر کافره، و یصبح کافرا و یمسی مؤمنا، صبحش کافره بعد از ظهرش مؤمن. و قوم یعارون الایمان، گروهی در جامعه هستن ایمان آریه میگیرن، ثم یسلبونه و یسمون المعارین، این آریه میگیره ببین چند روز دین به دردش میخورن، فردا کنارش میگذاره اینا رو اسمشون میذارن چی؟ معارین. یا در روایت دیگری وارد شده است از امام کاظم علیه السلام که ایشون فرمودن ان الله خلق خلقا للایمان لا زوال له، افرادی که در جامعه زندگی میکنن چند دستن، یک کسانی هستن که ایمان میارن که اصلا ایمانشون زائل نمیشه به هیچ عنوان، و خلق خلقا للکفر لا زوال له، عده ای از افراد هم کفر دارن نمیان اصلا به سمت ایمان به هیچ عنوان، و خلق خلقا بین ذالک اعاره الایمان، یه گروهی هم هستن در خلق که اینا ایمان آریه میگیرن، یسمون المعارین، اینا رو اسمشون میذارن چی؟ آریه گیرندگان دین، ازا شاء سلبهم، هرگاه بخواهد آنها رو چی؟ سلب میکنه. و کان حالا ابوالخطاب الاخر، یعنی داجبی یه فردی سوال میکنن که دین رو در جایی که مفیدشه مسمر ثمر براش هست میگیره، جایی که نباشه نمیگیره.
اشکال اینه که وقتی دین گفته میشه که برای دنیا و آخرت فرد آمده، اگر دین امروز مشکل من رو حل نمی کنه پس چرا من باید امروز دیندار باشم؟
خب گمان میکنم حل نمی کنه ولی در حالی که حل کرده،
اگر کسی چنین اشکال کنه چی باید
کرد؟ حل میکنم که دین برای سعادت بشر آمده، یعنی چی؟ دین آمده گفته آقا زندگی کن، در این مسیر زندگی کن، این مسیر نگفتیم زندگی نکن، دین آمد فرمود آقا بخور، بیا شام، لذت ببر، طیبات برای تو من خلقش کردم، هر چی در این دنیا هست باز برای تو خلق کردم، همه اینو در دین میگه، کسی دیگه نمیگه که، اما در این مسیر، مسیر رو برات معین میکنم، این مسیر رو برو، چون اگر این مسیر رو بری نه به خودت ظلم کردی نه به دیگران ظلم کردی، اما ما میخوایم از غیر این طریق اون لذت ها رو به دست بیاریم، لذا میشیم ظالم، هم به نفسمون هم به دیگران ظلم میکنیم، به هر دو هم ظلم میکنیم. اینطور نیست که مثلا فکر کنیم به دیگران فقط ظلم میکنیم، به نفسمون هم ظلم میکنیم. به نفسمون ظلم میکنیم چون با ظلم دیگران خودمون رو گرفتار کردیم، به دیگران ظلم میکنیم چون اونها رو از نعمات دنیا که حقشون بود چیکار کردیم؟ سلبشون کردیم، منعشون کردیم. دین میگه من اگر به حرف کنی من مسیر برات مشخص کردم، نکاح کن، اتفاقا من ترغیبت کردم به نکاح. چرا؟ چون میدونه قوه شهوانی داری تو، بخور، کار کن، و حتی برای کار کردن تو من ثواب قرار دادم.
حالا یه فردی توی اجتماعی شرایط ازدواج نداره،
بله،
آیا دین برای این شخص
اینم گذاشته؟ ولی ما یک سری حجاب ها برای خودمون درست کردیم. همین جامعه امروز خودمون رو، یک جامعه ایست که به نظر همه ماها خیلی سخته، به نظر همه ما الان جامعه شده خیلی سخت یک جوان بخواد ازدواج کنه. چی چی چی؟ در همین جامعه الان کسانی هستن که ازدواج میکنن، زندگی سالمی هم دارن، دغدغه‌شون هم کمه. دلیلش اینه که میگه آقا ما چشممون در روزی دست خداست، اگر اینقدر کنه یک جامعه زیرمون داده در این زندگی میکنیم، فردا دستمون باز شد 60 متر میگیریم. اما عده زیادی این 50 متری رو نمیبینن، فقط نگاهشون به 100 متری است، و برای اینکه 100 متر بگیرن مجبور ظلم به دیگران بکنن. دین راه داده، ما داریم خرابش میکنیم. دین، قرآن، روایات میگه آقا ما رزق و روزیتون دست ماست، چقدر به سمت ما آمدید ضرر کردید. سراغ دارید در جامعه کسانی که به سمت ما آمدن و ضرر کردن؟ ما الان در جامعه متدینین رو میبینیم زندگیشون خیلی مرفه نیستان، اما زندگی راحته. چرا؟ چون داشته هایی را که تا امروز خدا بهشون داده قطع میکنن، همش به فکر نداشته های بعد نیستن، داشته ها را الان قطع میکنن. ما یکی از مشکلات اساسی من همینه که داشته های فعلمون رو قدرشناس نیستیم تا تشکر بشه.
البلا و للبلا، خب این بلا به معنای امتحان بگیریم، یا از طریق نعمت امتحان میکنن یا از طریق مصیبت امتحان میکنن. بعد اون مؤمنین رو خداوند از طریق نعمت امتحان میکنه، حرفی که شما دارید میزنید. اما اگر خداوند بخواد یک مؤمنی که کاملا عمل صالح انجام میده از طریق مصیبت امتحان کنه،
این همون میشه. اذا اصابت هم مصیبه میگن چی؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. به اینجا اگر رسیده باشه با مصیبتی که به سراغش آمده، زمین و زمان رو تکتم نمی کنه. میگه آقا خود من برای خدایم، اونی که از دست دادم برای خدا بود، کسی غیر خدا به من نداد اصلا، من غیر خدا به من داد. اما وقتی که نگاهم این نشد، زمین و زمان رو یکی میکنم، آقا چرا خدا این چنینی بکنه با من؟ چرا این چنین؟ وقتی که خدا نعمت به من و شما داد، سوال کردیم از خدا چرا دادی؟ اصلا سوال کردیم از خودت چرا دادی؟ که حالا که گرفته میشه میگیم چرا گرفتی؟ مشکل ما در همون بحث فاصله گرفتنمون از دینه. دین رو آریه میخوام بگیریم، همینی که روایات میگه. یعنی چی؟ یعنی طوری توجیه کنیم که جاهایی که مفید برای دنیا منه به درده بود بخوره بین. همین که ابتلا آمد فاصله بگیریم، همه که نعمت آمد خدا رو فراموش کنیم، خدا رو فراموش کنیم. لذاست که بله، ایمان و عمل صالح. اگر آقا اونهایی که هر دوی اینها رو در کنار هم دیگه حفظ کردن به جای رسید، خب این یک قدم که ما احساس میکنیم، یعنی عنوان میکنیم، عناوین همین مجموعه ما در اینجا هستیم، اینه که مسلمانیم دیگه. مسلمان بودن قدم اولش اینه که ایمان و عمل صالح داشته باشه. ولی ما یه عنوان دیگه بالاتر از این هم داریم یدک میکشیم، همون ایمان واقعی، یعنی تشیع. ما میگیم علاوه برای اینکه مسلمان هستیم، شیعه هم هستیم. اما خب واقعا در مسیر شیعه بودن چقدر موازین رو رعایت کردیم؟ یک روایتی در امام باقر علیه السلام به جابر، حتما منبع شما ها رفتید، که از ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام قال قال لی یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول به حبنا اهل البیت فوالله ما شیعتنا الا امام باقر علیه السلام به جابر می‌فرماید که آیا همین کافی است یک نفر بیاد اظهار محبت به اهل بیت کنه؟ ما با لباسمون اولین قدمی که برمی‌داریم اظهار محبت به اهل بیت، حداقل اینه دیگه. یعنی ما الان طلبه‌ها یکی از آثار لباس پوشیدن ما اینه، ما خودمون محب به اهل بیت معرفی می‌کنیم، بگیم نیاز به شعار هم نداره. داره در جامعه میگن آقا این طلبه محب به اهل بیت. حالا یه فرد عادی و شخصی اگر در جامعه الان راه بره که نمیشناسن شما چجوری چجور نیست که، اما حداقل من و شما رو یا اون کسی که میره نماز جماعت مسجد پشت سر امام جماعت شرکت میکنه، این میگن محب اهل بیت. چون اگه محب اهل بیت نباشه که نمیره نماز جماعت که. ما و شما که دیگه در معرض دید همه هستیم به عنوان محب اهل بیت، حالا میخواد در بازار باشیم، در مسجد باشیم، در خونه، در هر جا باشیم. اما صحبت اینه که این لباس اظهار محبت به اهل بیته، اما همین کفایت میکنه. اصلا این که آقا ما بگیم آقا ما محبین اهل بیت هستیم، امام باقر میفرماید که فوالله ما شیعتون، نه، با مجرد اظهار محبت به اهل بیت شیعه ما نمیشه. فوالله ما شیعتون الا شیعه ما این است که قدم اول من اتق الله، تقوای الهی پیشه کنه و اطاعت خدا را اطاعت بکنه. و ما کانو یعرفونه یا جابر، باز اینا هم کافی نیست، یعرفونه. ببینید یه مرتبه انجام میدیم، یک مرتبه شناخته به یک چیزی میشیم. در علمای قدیم زیاد این دیده میشد، در شهرستان ها عالم میگفتن آقا تواضع میخوای یاد بگیر از فلانی یاد بگیر، تقوا میخوام یاد بگیرم از فلان عالم یاد بگیر. اینا معروف به این چیزها بودن، فقط تنها عمل نمیکردن. اینقدر اینا عمل داشتن که مردم اینا رو به این عنوان شروع کردن میشناختن. پس شیعه بودن حتی فقط به عمل هم نیست، فراتر از اینه. ما کانو یعرفون یا جابر، شیعه های ما کسانی هستن که شناخته نمیشن الا یک، به تواضع. تواضع دار یه مقدار در صبح یاد میگیرن و به جایی میرسن همه چیز رو فراموش نمیکنن، یه مقدار مقام میگیرن همه کس رو فراموش نمیکنن، یه مقدار مال و منال اندوخته میکنن، ماشینشون عوض میشه، آه میبینی همسایه تحویل نمیگیره ماشینش، عوض میشن. تا دیروز مثلا ماشین نداشت، حالا ماشین دار شده، او همسایه که ماشین نداشت تحویل نمیگیره. فامیل رو همینطور، خونهش طرف عوض کرده، برده بالایش بالاتر، مثلا منطقه بالاتر، احساس میکنه اصلا رفتارش جوریه که این فامیلی رو که تا دیروز در کنارش در پایین شهر زندگی میکرد این دیگه حساب نمیکنه. تواضع نداره. تخشع، خشوع در مقابل خداوند متعال، بل امانت و کسر و کثرت ذکر الله. بله میکروفونی که خودمون درست میشه. بله، بل امانه، امانت داره. و کثرت ذکر الله، همیشه ذکر خدا میگه. و صوم و صلاة و البر بالوالدین و تعاهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنة و القارمین و الایتام. تعاهد داره نسبت به همسایگانش، همسایگانی که بعضی فقیرن، مسکینن، بدهکارن، ایتامن. و صدق الحدیث، در گفتارش صادق، به اندک چیزی سعی نمیکنه دروغ بگه. اونم دروغای توجیهی که از مشکلاتی که امروز ماها گرفتارش هستن، دروغای توجیهیه. یعنی سعی میکنه اتفاقا به خصوص ما طلبه هم خیلی راهش زودتر از همه یاد میگیریم. دروغ مصلحتی درست میکنیم دیگه، میگم آقا این فلان چیز دروغ بگیم مصلحته. مصلحت چه مصلحت؟ آیا واقعا با دروغ گفتن یک نفسی نجات پیدا کرد؟ یک آبرو و عرضی مثلا حفظ شد؟ نیست، خودمونم میفهمیم نیستا، ولی توجیه میکنیم اینو. و تلاوت القرآن، و کف الالسن عن الناس الا من خیر. آقا این خیلی مسئله است، یعنی اینکه ما درباره مردم فقط خوبی‌هاشون رو ببینیم، اگر بدی هم دیدیم ندیم، تا چه رسد به این که ندیده بدی ها رو بیدیم باز بداره خود حفظ کنیم. یعنی خیلی نکته است، یعنی یکی از آفتهایی که امروز ما گرفتاریش هستیم حضور در همین سرک خودمون این است که فوراً افراد رو متهم میکنیم خیلی زود. من آیه کلیپی دیدم نسبت به یکی از این آقایون علما که حالا در قوم هم هست و اینها، راجع به خدمت شما عرض بشه زنها، راجع به زنها، حقیقت این زنها که شما هم دیدید ها، حالا برید ببینید راجع به اینکه این زنها چی هم کی هم. این بنده خدا بزرگوار در جبه صدها خانم هم داره صحبت میکنه، یعنی این جمعیت کثیر از خانمانش هستن، بعد داره میگه بله حقیقت خانم همون جنبه حیوانیتشه و اساس اصلا خلقت خانم ها برای اینه که در اختیار مردان باشن، از مراجع هم هستا. و یک کلیپ این چنینی من وقتی که نگاه کردم نشون دادن دیدم گفتم ای بابا چی داره میگه این بنده خدا، حالا نه کلامشو داره نقل میکنه، نه کلامش معلومه که داره میگه که خدمت شما فلسفه اصلا خلقت انسان ها، زنها این است که در اختیار مردان باشن و از طریق اونها نسل ادامه پیدا کنه. شما رو که نسل بعد نگو که اینو آمدن تقطیر کردن، تقطیر کردن، این بنده خدا آمده دیدگاه این غربی ها رو داره میان میکنه، میگه آقا اینها به زن اینطور نگاه میکنن، اسلام اینجور نگاه میکنه، این کلامشو آمدن تقریح کردن در کل مثلا فضاهای مجازی آمدن چیکار کردن پخش کردن. حالا کار نده به اون شخصش اصلا، هر که هست یک فرد هست، این مسلمان که هست، یعنی خیلی زود سعی میکنیم آقا با برش کلمات حتی خودمون گاه اتفاق میفته، ما دیدیم از خودمون هم سلکای خودمون کلام فرد رو نقل میکنه، یه جوری داره نقل میکنه که بر اساس رأی خودش مطابق باشه، یه طوری داره نقل میکنه که اون مخاطب در واقع هر تو دهن شخص بذاره. و کانو امنا اشاعرهم فی الاشیاء، امین هستن آقا. خب حالا این ملاکات شیعه بودن اما. خب یه بررسی بکنیم ببینیم عمری از ما گذشت چقدر از این ملاکات الان در اختیار ما هست، چقدر از این ملاکات چیکار کردیم کسب کردیم. البته بازم خدا رو باید شاکر باشیم، الهی شکر الحمدلله، مسیرمون مسیری که هر روز از خاک بیدار میشیم با همین درس و بحث و با همین رفتن به درس، با همین خوندن حدیث، با همین مقدمات مسائل علمی آشناییم. اینو یک نعمت بسیار بزرگی است واقعا. اگر غیر این بود چی میشد؟ غیر این بود چیکار میشدیم؟ چیکار میکردیم؟ این واقعا جای سپاس و شکرگزاری داره و انشاءالله خداوند متعال عنایت کنه. من امروز عرض میکردم در بحث هفته صبح هم که خب به مناسبت همین سوم خرداد و فتح خرمشهر یکی از هزارات یه پنده به این خاطره مطرح کرد که خودش در همون جریان بوده بود و از نزدیک ناظر بود به قضیه فتح خرمشهر. بعد از پنده صحبتیشون من عرض کردم که واقعیت اینه که انسان وقتی که در بطن ورود افراد در جبهه های اول انقلاب ورود میکنه به معنای واقعی شرمنده میشه. آیا اگر کسانی که با جان و دل رفتن جانشون رو دادن افتخارم میکردن به این که جانشون رو بدن؟ آقا جان در صدر همه چیز دیگه، همه انسان ها در دنیا تلاش میکنن تا جان رو حفظ کنن، اینها می اومدن جان رو میدادن تا دین رو حفظ کنن. خب ببینید بیاید یک کار کنیم شرمنده مادران شهدا نشه، همین در همین هم. شرمنده مادرهای شهید نشه، این مادرهایی که شهیدشون رو که رفت افتخار کردن، افتخار کردن به این که بچه دادن و افتخار کردن به این که با بچه دادنشون اسلام و دین رو چکار کردن؟ حفظ کردن. آیا اگر همون رزمندگانی که با نیت خالصی می اومدن شرکت میکردن جانشون از دست میرفت، امروز بودن، بعضی از اوضاع رو میدیدن، بعضی از رفتارهای مسئولین ما رو میدیدن، بعضی گرایش ها و عمل کرده های بعضی کسانی که در مناصب هستن میدیدن، مال اندوزی، شهرت طلبی، مقام پرستی، اینا رو میدیدن، امروز حاضر بودن پاشون تو چه بذارن؟ چرا زندگی رهبر رو نمیان الگو قرارش بدن؟ زندگی آقا، زندگی ایشون رو بیان الگو قرار بدن، آقا خودشون هم اطلاع دارن، اینقدر که آقایون از زندگی مقام معظم رهبری اطلاع دارن، من و شما یک دهمشونه، اونا بیشتر از ما اطلاع دارن. چرا زندگی ایشون آقا الگو قرار نمیدن؟ الگو قرار بدن در زندگی بتونن قیامت بگن آقا ما حداقل اینطور زندگی کردیم، اینطور بودیم، سعیمون برای این بود تا میتونه خدمت کنیم. ما هم همینطور، خود ما هم گرفتاریم، انشاءالله بتونیم در مسیر حرکت کنیم که فردا شرمنده این بزرگان و این شهدا نشیم، شرمنده مادران شهدا هم نشیم. انشاءالله خداوند متعال عنایت بفرماید بتونیم آیه انشاءالله اگر حیاتی بود، حیاتی بود که سال آینده هم که خب در خدمت آیون خواهیم بود.